بعد بریم به اون عقبه نگاه
کنیم. بسیار به جای بود.
ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
به به.
بسیار سپاسگزارم از شما امین جان. قراره که امروز در رابطه با جشنواره شعر فجر صحبت کنیم، جشنواره‌ای که وارد 14th دوره شده، میتونیم بگیم یک نوجوانیه که میشه در موردش بحث کرد. بله. میشه در مورد رفتارهاش صحبت کرد. اتفاقات مختلفی افتاده در این 14 دوره. در دوره نخست که این جشنواره آغاز به کار کرد با دبیری جناب آقای علیرضا قزوه نازنین، این جشنواره به صورت تک اثر میپرداخت.
بله.
یک فراخوانی رو منتشر میکردن، از شاعرها میخواستن که آثارشون رو بفرستن برای جشنواره. آثاری که فرستاده میشد داوری میشد و در نتیجه یک سری افراد به عنوان برگزیده معرفی میشدن. در 4-5 دوره گذشته با حضور جناب آقای مهدی غزلی در بنیاد شعر و ادبیات داستانی و انتقالی که این جایزه از مؤسسه خانه کتاب پیدا کرد به بنیاد شعر و ادبیات داستانی، یک کمی بحث بود بین کارشناسان حوزه ادبیات و گفتن که اگر ما می‌خوایم به جشنواره شعر فجر به عنوان رسمی ترین، به عنوان معتبرترین جشنواره شعری کشورمون نگاه کنیم، باید یک کمی نگاهمون تخصصی تر باشه. من یه نقلی رو می‌کنم از جناب آقای دکتر اسماعیل امینی که میگفتن
که خودشون سابقه دبیری این رخداد
رو دارن، دو دوره
بله. بله.
جشنواره رو دارن، میگفتن که جشنواره شعر فجر جای موفقیت ستاره هاست، جای موفقیت کم تجربه ها نیست و اگر قرار ما یک جایزه ای رو در این بخش داشته باشیم باید به کسی برسه که یا سالها تجربه کسب کرده یا واقعا نخبه است در این حوزه و سن و سال کمی نداره. قرار نیست هر کسی بیاد در جشنواره شعر فجر موفق بشه و واقعا فکر میکنم دیدگاه درستیه. و از دوره تقریبا میتونم بگم هشتم بود که کتاب دیگه در این جشنواره بررسی شد، یعنی تعداد درست. آثاری بله. که منتشر شده بله. در سالهای گذشته رو، در یک سال گذشته رو خانه کتاب فهرستش رو در اختیار بنیاد شعر و ادبیات داستانی قرار میداد و کتاب بررسی شد. حالا امروز میخوایم یک صحبتی داشته باشیم درباره جشنواره شعر فجر. من صحبتی رو داشتم با جناب آقای بهروز جلالی معاون بنیاد و جناب آقای مهدی غزلی، قول این رو گرفتیم که در هفته‌های آینده هم در خدمت ایشون باشیم.
انشالله.
امروز هم همونجوری که شما به خوبی معرفی کردید در خدمت جناب آقای استاد رضا عبدالله هستیم. یک سلام علیکم دوباره داشته باشیم با شنوندگان.
سلام بر شما
بزرگوار
دوستان صنعتکاران عزیزی که به هر حال متقبل این نوع زحمات هستن و تشکر از مسئولینی هم که در تهیه و برگزاری مراسم سهمی مزاحمت
بزرگوار شما هستن. جناب آقای عبدالله، بریم سراغ اصل مطلب از همون ابتدا، بریم سراغ جشنواره شعر فجر. 14 دوره گذشته و میتونیم بگیم که تبدیل به یک نوجوانی شده که میشه در موردش بحث کرد، میشه رفتارهاش رو بررسی کرد و بگیم که حالا چه ایراداتی داره، چه نقاط ضعفی داره، چه نقاط قوتی داره. آیا جشنواره شعر فجر به نظر شما به عنوان کسی که سالهاست دارید در این حوزه فعالیت میکنید، از قبل از انقلاب شما در حوزه شعر حضور داشتید، فعالیت میکردید، در این سالها هم که بسیار خدمات مختلفی رو برای عرصه فرهنگ و عرصه ادبیات داشتید، آیا جشنواره شعر فجر تونسته اون جایگاه رو پیدا کنه؟ الان به جرئت میتونیم بگیم جشنواره فیلم فجر معتبرترین جشنواره فیلمی کشور اون هست، همه با اشتیاق در اون حضور دارن، همه دارن تلاش میکنن که فیلمشون رو به جشنواره برسونن. آیا جشنواره شعر فجر هم تونسته به این جایگاه دست پیدا کنه؟
حضور مقدستون عرض کنم که هر برنامه‌ای باید هدفمند باشه.
بله.
بی هدفی امکان پذیر نیستش. مدتی هست که قطار جشن‌های ادبی
بله.
رو ریل حرکت نمی‌کنه، یا اگر هم حرکت می‌کنه حرکتشون کنده. ما دو تا عامل این حرکت رو می‌بینیم، یکی مسئولین کشوری هستن و دوم کسانی که برگزار می‌کنن.
بله.
حالا ما اگر که دید ما رو سمت به سلام مسئولین باشه، خب این دغدغه رو که هم اکثریت دارن که از نظر بودجه که مناسب نیست.
دقیق.
و دومی که تبلیغات لازم تو این راستا
نشده.
شما مثلا تو برنامه سینمایی رو که میبینید یا تئاتر رو میبینید خوب تبلیغات میشه،
بله بله،
ولی در رابطه با شعر خیلی کم اتفاق میفته. یعنی خود دستندرکاران هم بعضی مواقع سوال میکنن که این تبلیغات در کجا هست، یه تکوتوکی بنر میبینن. خب شما اگر که فرض کنید جشنواره انار باشه، جشنواره پسته باشه، خوب تبلیغات میشه. نمیدونم بحثای تبلیغات تلویزیونی اگه بیان ببینین راجع به پفک نم آلیس چنان تو ذهن ها جای گرفته که اکثریت دیگه تحت شعاع قرار گرفتن که تو خانواده هم اون واژه هایی که اشاره میکنن.
بله.
به تصور بعضی جشنواره‌ها برای سطح ارتقای فرهنگیه که من درست این جایگاه خودش داره، ولی من اینو باور ندارم با افتتاحیه یا اختتامیه سطح ارتقای فرهنگی
یک جشنواره بره بالا
اصلا این اتفاقا نخواهد افتاد. از البته من یه سری اینجا اشاره کردم که جشنواره ها باید در راستای کشف استعدادها باشه، استعدادهایی که نهفته است.
این اتفاق میفته اصلا همین الان این صحبتی که شما دارید میفرمایید جناب آقای عبداللهی، با اون صحبتی که من در ابتدای برنامه گفتم از قول جناب آقای استاد اسماعیل امینی یه ذره تناقض داره. من میخوام ببینم که جای مهمترین جشنواره کشورمون به عنوان جشنواره شعر فجر کشف استعداد هاست، آیا مثلا شاعری که داره توی نمیدونم یه گستانی داره فعالیت میکنه از پایتخت دوره باید توی این جشنواره ها کشف بشه، جاش اینجاست، یا نه میشه این رو منتقلش کرد به سایر جشنواره؟ خدا رو شکر من فکر میکنم هر شهر ما یه جشنواره شعری داره، یک جشنواره ادبی داره.
ما در بعضی جاها که خود من هم داور بودم یا سرداور بودم، این جشنواره هایی که در استان ها و یا شهرستان ها که برگزار میشد، کسانی که تو این به اصطلاح جشنواره استفاده میکردن کسانی بودن که حرفه‌ای‌ها بودن، یعنی محلی از اعراب نداشتن، کسانی که دور از به اصطلاح این بسترسازی‌ها باشن، چون اینا کسانی که نیروهای مستعد ادبی ما یا امکان مثلا اومدن تو اون جشنواره رو نداشتن.
بله.
یا تریبون در اختیارشون نذاشتند و خیلی معضلات دیگه. این سبب شده که خیلی ها همچنین پنهان ماندن و کسی نیست که برای اینا آغوش باز بکنه. ولی من میگم مهمترین کار اینه برای کشف استعدادا. من زیاد جای این اتفاقا رو ندیدم بیفته، و جاهایی هم که حالا من همه این داورهایی که در اقصا نقاط کشور ما دارن زحمت میکشن، از شعرهای برجسته هستن، منتقدین خوبی هستن، شعرشناس خوبی هستن، شاعر توانایی هستن، محقق چه در بخش ژانر ادبی، کلا اینا همه هستن، ولی معضلاتی که گریبانگیر خیلی از کسانی که دستن در کار هستن، این صحبت رو با من داشتن که چرا داورها همیشه همون داورها هستن، اگر امسال این داور نبود سال دیگه باز هم این داور قبلی حضور داره،
یه چرخشی داره اتفاق میفته. آقای عبدالله، ما خودمون هم بارها، من به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان یک خبرنگار، این رو از آقای قزلی درخواست کردم، توضیحات مختلفی هم ایشون دادن. البته یک گزارشی امسال خوشبختانه در رابطه با جایزه ادبی جلال رخ داد و دیدیم که یک گزارشی منتشر کردن که نشون میداد حداقل این اتفاق در جشنواره ادبی جلال رخ نداده. امیدواریم که این اتفاق در جشنواره شعر فجر هم رخ بده و ما شاهد یک گزارش شیشه‌ای، همون قولی که جناب آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دادن که گفتن از وقتی که من در بدنه وزارت فرهنگ باشم شاهد فعالیت‌هایی در یک اتاق شیشه‌ای خواهیم بود که همه میتونن اون رو ببینن. امیدواریم این اتفاق در حوزه شعر هم صورت بگیره. من فکر میکنم یه اتفاقی هست که یه سری افرادی هستن، نظر شما اینه که یا در هیئت علمی حضور دارن یا در هیئت داوران حضور دارن یا به عنوان دبیر حضور دارن یا به عنوان بخش‌های جانبی جشنواره، و شما معتقدید که این افراد تغییر پیدا نمی‌کنن؟
تغییر پیدا میکنه فقط در بحث جشنواره فجر، اصلا کلی جشنواره های در استان ها و یا شهرستان هایی که میذارن این اتفاق داره میفته، و اکثریت اینا که شرکت کننده هستن این گلایه رو دارن. بنده که الان در وزارت ارشاد بر بحث های انجمن های ادبی هم دارم، حداقل دو سه تا جشنواره ما داشتیم با همین موزل من روبرو شدم، و کرانم خب با مسئولین حالا ارشاد خودم من شخصا صحبت کردم که به این شکل نمیشه که
اینا. البته آقای عبدالله، اینو باید از یک سری از دوستانی مثل شما پیشکسوتان حوزه شعر بخوام، چون واقعا یک شکلی شده این حالا جشنواره های ادبی که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که برای اعتبار پیدا کردن جشنواره دوستان به سمت این نمیرن که فعالیت داشته باشن، کار انجام بدن، میخوان با قرار دادن نام دو سه استاد در بین هیئت داوران دقیقا. اون اعتبار رو کسب کنن. الان هر جایزه‌ای در سطح کشور داره برگزار میشه، من میبینم که نام استاد محمد علی بهمنی به عنوان داور حضور داره. من فکر کنم سال گذشته بود، سال 96 یا 97 بود که کار کردم، ایشون در 2025 جشنواره نامشون حضور داشت. و واقعا بحث اینه که باید توجه کرد که یک چرخشی باید در این،
باید این اتفاق بیفته. و باز هم شاهد یه سری مسائل دیگه هم هستیم. یعنی وقتی که با بزرگوارا ما صحبت که میکنیم میگن که داورها که حالا من نام نمیبرم این هستن و کسانی که جایزه رو که میگیرن از دست این بزرگواران شاگردای خودشون هستن. و خب من اینو به عین دیده بودم و تذکرم اونجا دادم که به هر حال شاگردا هر جای خود دارن، ولی به هر حال از کسانی که از راه‌های دور اومدن. من اصلا من معتقد هستم تو این نوع جشنواره‌ها، اصلا بحثم رو جشنواره فقط فجری نیست، جشنواره‌ها
جشنواره‌ای
که در سالیانه که دارن به هر حال در شهرستان‌ها و استان‌ها برگزار میشه، داورا متفاوت باشن یک، و بعد کسانی که ما خیلی شاعرای بسیار نامآور داریم منتها اینها در دهات کوراها هستن حضور ندن، حالا بنا به دلایلی اینها رو بیشتر به اینا جوایز داده بشه. شاعرای حرفه‌ای و پیشکسوتای ما حضورشون در جشنواره ها ارزشمنده. حالا مثلا هر بار بیان یه جایزه جداگانه بدن، ولی نه با اینکه تو جشنواره قلم داد بشن، از کسانی باشن جایزه به اونا بیشتر تعلق میگیره که به اصطلاح زحمت کشیدن به منصه زور کارشون رسوندن، ولی کسی نیست که اینها رو
ببینه
متاسفانه کنه. و مهمتر از همین بخش تقدیری هاست. چرا تقدیری ها رو اینقدر کم؟ مگه این از شهرستان ها بلند میشه؟ حتی خرج عیاب زهابش هم نداره، به اینها مثلا جوازی تعلق نمیره. تقدیری ها رو خوب ببینن، چون برای اینا در آینده اینا...
حالا یه صحبتی در مورد این بخش هم خواهیم کرد که این شاید وظیفه جشنواره‌های کوچکتره که این اتفاق
افتاده. بله بی‌تردید. برای دوستانی که شاید به شکل کامل نمیتونن تصویر ما رو ببینن، این نکته رو عرض بکنم که شاهاب داره بیان وقتی میخواد سوالی رو با چاشنی نقد مطرح کنه، یک لبخند جالبی روی صورتش میشینه. و خب برای دوستانی که حداقل شهاب دارابیان رو یا عزیزان مهمانی که در حوزه عرصه ادبیات حضور پیدا میکنن و پیشتر با شهاب دارابیان همراه بودن، وقتی این لبخند روی صورت شهاب دارابیان نقش میبنده، میدونن که خب در حقیقت سوال قرار است که یک چاشنی نقدی رو کنار خودش داشته باشه. همونطور که در ابتدای بخش چهره هفته عرض کردم، فصل مهمی از فعالیت های استاد رضا عبداللهی که رد پاش رو قابل رصد کرده در تاریخ معاصر کشورمون، خاطره های فراوانی که حداقل ما دهه 50 ها در همون دوران نوجوانی 14 15 سالگی با ترانه هایشون که توسط خوانندگان آن زمان ساخته میشه، اصلا شوری غریب،
مثلا بیش از 400 ترانه.
بله مثلا من میخوام به یاد تو اشاره بکنم، یکی از مشهورترین کارهایشون که با صدای جناب آقای خاوری عزیز هم در حقیقت خونده شده. یه خاطره بازی کوچکی بکنیم با این ترانه و صدای استاد خاوری برگردیم.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن بر پاشونو تو دریا، وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شبها به روی بندر بارون ماه میباره. یاده کدر دل من ساحل زندگی با من شنا می کنه، وقتی موجای سنگی از پله های دریا گیرن که سر بذارن دریا، روشونه ی غروبه خورشید خانم هر آسان خونه ی غروبه. یاد تو در دل من طوفان به
یادت در دل من طوفان به پا میکنه تا ساحل زندگی با من شنا میکنه. در همین فاصله زمانی که این ترانه از سرودهای استاد رضا عبداللهی با صدای جناب آقای خاوری نازنین پخش میشد، یه خاطره بازی کوتاهی هم اینجا ما کردیم. ترانه مال سال 1370 هست و در حقیقت با آغاز موج شکلگیری گونه پاپ در کشورمون در حقیقت ما شاهد یکی دیگر از ردپاهای به شدت قابل رصد استاد عبداللهی و همراهانشون مثل جناب خاوری عزیز. ایشون به کمک و همراهی جناب آقای علی معلم دامغانی هم در حقیقت اشاره کردن. تمامی این دوستان فصل مهمی از خاطرات شیرین عرض کردن، ما دهه 50 رو حداقل رقم زدن. میدونم که بحث شهاب دارابیان جناب عبداللهی عزیز با شما ادامه داره، اما با توجه به اینکه این ترانه پخش شد، یه سری هم به همین جهان شکوفای دهه 70 به ویژه در عرصه ترانه سرایی بزنیم. چه مراتبی رو طی کردی تا بخوای این گونه متفاوت رو در قالب فضای موسیقی کشورمون یک بار دیگه احیا بکنید؟
عرض کنم حضورتون که من ولی تشکر بکنم از آهنگساز شما، برای نام همه بلند آوازها
بله بله بودتین.
فرید شبخیز برای روز جوان بود،
بله.
حالا الان هم جوان هستش ولی برای زحمات وافری
بله کشیده. هنوزم با سازمان
خیلی کارا رو من با ایشون انجام دادم، به هر حال لازم بود که من بر
بی‌تری سپاس از مهرتون و عذر تقصیر از من
البته. خواهش می‌کنم. کی جرأت می‌کنه؟
نفرمایید، نفرمایید.
زمانی بودش که به هر حال هنوز پاپ شروع نشده
بود، بله.
شکل نگرفته بود که من این شعر دریا رو که یاد تو هم هست به این نام هم میگن، در دریا کنار این اتفاق افتاد، در یک غروبی که عرق شرم بر جبین خود دریا هم می نشست گرمای
تصویر چقدر شایع.
این سبب شد که من روی تخت سنگ نشسته بودم و غروب بود و این ترانه رو من ساختم، چون من دیگه نمیخوام
پس روی ملودی نبود استاد؟
نه ملودی یه تفاوتی هم هست، اگر که ترانه سرایی حالا یه بحثی ازش که این ملودی که الان شما اشاره کردین، چون اکثر این جوان ها هم این روزها هم میگن ما یه ترانه ساختیم. ترانه اگر رو ملودی باشه ترانه ساز مشخص میشه اون ترانه سازه. روی این که مثلا فرض کن خودش بیاد روی یک سیلاب هفتایی هشتایی بیاد کار بکنه، نه. برای این اتفاق افتاد، تنگ غروب، من هم آن زنگ زدم به بیژن.
بخشی از ترانه های شهاب دارابیان در همین تنگ غروب در حقیقت رقم خورده. میفرمودید؟ بله.
که بلافاصله من ساختم و زنگ زدم به آقای خاوری.
بله.
ایشون هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت من اینو دادم فرید شبخیز، که فردا شد زنگ زد به من گفتش که این آهنگو ساخت. برای من خوندش و زیاد من تنشیط خاطر پیدا نکردم. گفتش که این ملودیه، تو اجازه بده تنظیماش و آرانجی که شده رو بده. برای این خوند و زیادم تاثیر دوستان قرار گفتن، زنگای متفاوتی زدن و برحال یه سالهات باقیاتی رو ما گفتیم ولی برحال بذاریم اگر که دریا نرفتیم به اون صورت، چون حداقل امواج دریا گوش در گوش ما تنین انداز
میشه. بسیار خاطره. من البته در یکی از این بحث‌هایی که با شهاب دارابیان شاید کمی با هم دیگه زاویه داریم، هنوز هم و البته هم عرض با علیرضا ایرانی نژاد هستم، هنوز هم به این قضیه اعتقاد دارم که در شروع ترانه سرایی پاپ در جمهوری اسلامی ایران، یعنی از دهه 70، کارهایی که در دهه نخست بیرون میومد چه از نظر موسیقی چه از نظر ترانه بسیار قدرتمندتر بودن تا امروز که شاید هر کسی از خانوادهش قهر میکنه یادش میفته که خب بعد 4 تا کلمه رو کنار هم دیگه قرار بده و اسم خودش رو ترانه سرا بگذاره. و بسیار خوشحالم که در میان ترانه سرایان نسل جدید کسی مثل شهاب دارابیان است که چون از نزدیک دیدم عرق ریزان روح داره برای سرایش.
آقا من دارم خجالت
میکشم. نه نفرمایید، پشت سرم گفتم چیزی نیست که الان دارم رو آنتن یا چون خودت هستی من زیاده گویی کردم استاد، ولی عمیقا این خاطره بازی برای من لذت بخش و شهاب دارابیان.
پس از شما امین خرمی عزیز برای همه تعریفاتون، خیلی لطف دارید شما. ولی یک چیزی که واقعا در بین بچه‌های شاعر و بچه‌های ترانه‌سرا هست و میگن که خوشا به حال اون شاعر یا ترانه‌سرایی که مردم یک بیت، فقط یک بیت از شعراش رو زمزمه میکنن و میگن.
این بحث با آقای ایرانی نژاد ما
زیاده. واقعا من الان که داشت پخش میشد داشتم تصور میکردم که چه کیفی داره آقای استاد رضا عبداللهی میکنه وقتی یک ترانهی پخش میشه که همه مردم ایران باهاش خاطره دارن، همه اون رو زمزمه کردن، باهاش خاطرات گوناگونی دارن و چیزی جز موفقیت یک شاعر نمیتونه.
ما با پیشینه سرایش این ترانه هم آشنا شدیم.
بله، بله.
حضور خود ایشون در کنار دریای خزر و حالا اون غروب و تصویر بسیار بسیار شاعرانه ای که ارائه دادن. خب شاهاب جان، بحث
سپاس گذارم از شما. استاد، داشتیم بحث جشنواره‌های ادبی رو می‌کردیم، یک اشاره‌ای هم کنیم. من فکر می‌کنم یکی از جشنواره‌های بسیار خوبی که در 5-6 سال اخیر رخ داده در حوزه ادبیات، جشنواره شعر نیاورانه که دقیقاً همین نکته‌ای که شما دارید اشاره می‌کنید رو بهش می‌پردازه، با حضور جناب آقای استاد سلمانی. واقعا استعدادهایی که در شهرستان ها هستن دارن دیده میشن. من میبینم، در داوری هاشم بودم، رفتم دیدم اون دوستان. واقعا تلاش اینه که اگر دو اثری همسنگ هستن، اون اثری انتخاب بشه که شاید از امکانات کمتری بهره
بله،
داشته.
تو همین برنامه ما
و بله، آقای سجادی صحبت کردیم، با امید سباقون رو صحبت کردیم در این برنامه، و واقعا این اتفاق در یک جشنواره داره میفته. و همین چرخش داورانی هم که شما میگید در اون جشنواره در یه اشل کوچیک‌تر داره شکل میگیره و ما میبینیم که واقعا یک داوری دو دوره نیست، همه داورها دارن تغییر پیدا میکنن.
خدا کنه که همین اتفاق بیفته. آقای سلمانی که از شعرهای بسیار برجسته و فریخته کشور و از دوستان هستن، و سید عباس سجادی هم که بر ما 5 سالی هم در خدمتش در فرهنگسرای اندیشه بودیم.
تو هم خواهم اشاره کنم به اون سه‌شنبه های شعر اندیشه که واقعا خیلی شاعران بزرگی در اون،
خیلی شعرهای مثل انجمله زنده یاد حسین موزدی،
حسین موزدی
داشتن، اکثر شعرها آمدن. این به اتفاق دوستان، بنده کاری که بنده خدمتگزار بودم مجام. نه، این واقعیت میگم، درسته بنیانگذار کانون‌های سازمان فرهنگی در سال 68 خود من بودم و از شهرداری شروع شد تا به فرهنگ سرا کشید، ولی به هر حال این دوستان، حالا دکتر اسماعیل امینی، همین بزرگواران بودن، دست به دست هم دادن، به بنده کمک کردم تا انجمن‌های ادبی راه افتاد.
بریم سراغ همون اتفاق. چی شد استاد شما به فکر این افتادید که حالا بپردازید به این که شاید رشد انجمن‌های ادبی باشیم؟ الان فکر می‌کنم تعدادشون از سوپرمارکت‌های سطح تهران بیشتره. اینقدر ما انجمن ادبی داریم، هر محله‌ای رو می‌ریم سر می‌زنیم یه انجمن ادبی. شاید اون فضایی که شاعرها داشتن، اون تریبونی که داشتن، خیلی کم بود در
بازم در حین پرسش خندید استاد.
بله، ایشون ماشاءالله هم صدا دارن، هم سیبا دارن، لبخندشون هم آمیزه به مهر و محبت.
مهربانید و عزیز، مهربانید و عزیز.
ببینین، چون حالا ما شاعر 57 نیستیم، در هوای گذشته بسیار استنشاق کردیم. انجمن‌های ادبی که در گذشته بود، مثلا انجمن ایران و امریکا، ایران و ترکیه، عرض کنم کلبه صد، شعرهای اونجا می اومدن، توانا بودن و شعرخوانی داشتن. و من خاطرم هستش که برای سن بسیار پایینی داشتم با یکی از بستگانمون، حسین آهی شادروان،
خدا رحمتش کنه،
این انجمن ادبی اجازه به ما نمیدادن شعر بخونن. یعنی ما هر بار میرفتیم همیشه باید بشینیم اون انتها فقط گوش بدیم. ذوق داشتیم، شوق داشتیم و تشویق و ترغیبم نمیشدیم. این سبب شد که تو سالهای 57 من به این فکر افتادم که مثل امثال من که برای بچه پایین شهرم بودیم و از دور از این نوع انجمنها، اینا گفتیم که بهتر که انجمن ادبی رو را بنزیم. که ابتدا تو سال 68 از شهرداری مرکز، از دوست فاضلمون جناب آقای خسروآبادی که شهردار منطقه 5 بودن، ایشون بستر آماده کردن برای کانون‌های ادبی که حدوداً تمام معاونت‌های اجتماعی شهرداری رو من کانون‌های ادبیش رو راه انداختم. و چون استقبال که شد تو این قضیه، کارو به فرهنگسرها. فرهنگسرها هم اون موقع جز فرهنگسرای خاوران که بالات قبرستونی بود، اونجا هنوز
اینقدر آباد نشده بود.
بله، انجمن ادبی اونجا شروع کردیم. دو تا هم خانه فرهنگ امامزاده یحیی و دردار.
بله.
و بعد اینجا استقبال شدید بود، اعضای کانون‌های ادبی به سر به وفور دیده شده بود که ما اینا رو کشوندیم به فرهنگسرای اندیشه به عنوان فرهنگسرای مادر. دیگه کم کم تمامش منطقه ها رو و محله هایی که حالا مثل خانه های فرهنگ بود، کارهای ادبی حتی به نگارخونه هام کشید.
واسه چه اتفاقی اونجا افتاد در فرهنگ سرای اندیشه که انقدر استقبال میشد؟ من یادم شاعرها از چند ساعت قبل میومدن اون پارک اطراف فرهنگ سرای اندیشه، هم مردم میشستن گوش میدادن، خیلی از شاعرهای بزرگ از دل همون فرهنگ سرای اندیشه اومدن و امروز هم اگر قرار باشه در مورد جلسه های شعر صحبت کنیم، همه برمیگردن به جلسه سه‌شنبه های فرهنگ سرای اندیشه، اشاره میکنن که
تشنه شعر و ادب بودن. خیلی ها این ذهن به اصطلاح اندیشه شون پنهانی بود، میخواست یه جا شعله ور بشه. در گذشته و قبل از انقلاب این اتفاق نمیافتاد، میشه که خودم عرض کردم که، ولی یه همچین مکانهایی که آماده شد هجوم آوردن و با مسئولین اون وقت من صحبت کردم. شاید ببخشید من خیلی راحت صحبت میکنم، اصلا تو فاز بحثای فرهنگی نبودن. یعنی من جروز سالهای 70 که نام نمیبرم، 70 که من انجمن ادبی رو انداختم، مسئولین درجه یک
فرهنگی اون انقدر به فکر نبودن.
یعنی چی شعرخوانی؟ یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ بعد یکی دو جلسه خودشون اومدن و دیدن و شاهد این قضیه بودن، اجازه دادن که سایر فرهنگ سرها هم بحث شه. من یادی میکنم از مهندس وایزی که بر حال هم روزهای آغازین مسئولیت سازمان فرهنگی رو ایشون به عهده داشتن،
بعد نهاد
و بعد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودن. من هر دو با حکم هم سازمان فرهنگی و نهاد کتابخانه انجمن‌های ادبی رو، که انجمن‌های ادبی در نهاد کتابخانه حدود 600 تا که 500 تاشون فعال بودن که همچنان ادامه میدادن و الان هم در وزارت ارشاد هم حدود 80-90 هم کانون ادبی برقرار هستش. ولی من با کانون ادبی که الان شما اشاره کردی که الان در همه جا هست، الان من مخالفت میکنم به این دلیل. انجمنای ادبی فقط این نباید باید بشه یه جلسات شعرخوانی و نقل بررسی و ژانرشون، نه میخوان بگن که مثلا بیان اینجا طنزم بخونن. نه، من الان یه اتفاقی که الان در حال حاضر افتاده اینی که شعر با سایر هنرها قریب است و همچنین هنرهای دیگه با شعر.
درود.
کجا مثلا فرض کن شعر نشسته بغل دست نقاشی؟ کجا در سایی که ما سهراب سپهری رو داریم؟
بله.
و شعر کجا نشسته بغل موسیقی؟ مگر ترانه سرایان مثلا سالهای اولین ترانه شد من تو 18 سالگی داده بودم به بابش بیاد، از من میخواست، یا زنده یاد مازیار از من میخواست که تو الانی که مثلا این ترانه ساختی خودت هم اینجا باش، آهنگسازم هست، بشینیم به یه توافق برسیم که این آهنگ بسه. و من خودم تو استودیو شرکت داشتم و صحت و سقم کارم میتونستم در رابطه به شعر نظر بدم. ولی آیا امروزه این اتفاق میفته؟ آهنگساز آهنگو میسازه، بعد به من میگه که مثلا نمیدونم کیه، زنگ به من میزنه مثلا برای فلان خواننده که صدا شبیه فلانی یه شعری بگو، من باید به هر حال جنس صدای
بله اون مثلثه تشکیل نمیشه.
نمیشه الان یکی از افول کار موسیقی ما همینه، فقط سفارشی شده، یعنی احتیاج به مسئله مادی داره، زنگ میزنه. من اینو بارها دارم، به من زنگ میزنن.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. چقدر سوال دارم امین که همش میمونه.
یه سوالم علیرضا ایرانی نژاد داره، ولی اجازه میخوام که استاد من ولکن این بحث خاطره بازی نیستم. همکارانم از شبکه رادیوی سبا هم تو همون فصل نخست خاطره بازیمون توی استودیو و رژی شبکه رادیوی گفتگو اومدن، زمانی که داشت ترانه آقای خاوری پخش میشد. به انتخاب خودتون یک شعر و یک ترانه هم در این فصل برای ما بخونید تا وارد فصل پایانی گفتگو بشید.
ترانه اینجا شما دارین بوی بارون علیرضا عصار، یا
یه خود سخت پیدا که اگه خودتون در خاطرتون هست اون ترانه رو،
ولی حالا غزل میکنه.
بله بسیار، یک غزل
شما.
ابری ترین هوا رو تو چشم تو میبینم، شبا به زیر بارون با یاد تو میشینم.
بله این کاری بود که جناب آقای عصار خون، ولی یک غزل اجازه بدید با صدای گرم شما ما بشنویم.
اسم لبخند ایشون رو بودی.
بله.
گفتین که صورتش آمیزه به لبخنده، من یک غزلی رو انتخاب کردم.
تمنا میکنم
که به هر حال به وصف ایشون هم باشه.
بسیار
لجه چومید. شما ملوطه دست کمی از ایشون نداریم.
مهرمانی دو عزیز
میگه قایبم من در صف اعداد روند، بی تو گنگم همچه لبخند جوکون. سهم من از لب تو یک گل لبخند نشد، سهم من از لب تو یک گل لبخند نشد، حس تو با غزلم از چه همانند نشد. غزلی را که تو خواندی همه تحسین کردند.